سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: دلایل عدم تحقق جامعه ایدئال اسلامی در طول تاریخ اسلام. جلسه هفتم.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكة اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أول مظلوم غصب حقه، يا مولانا يا أمير المؤمنين، يا حجة الله على خلقه. يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشف لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه: وإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم و من ازل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله ان الله لا یهدی القوم الظالمین. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مولایمون وجود مقدس امام عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، به منظور توجه به روال بحث اشاره می کنم که در شبهای گذشته و عرض رسندم در اعتقاد ما متدینین و قائلین به مکتب توحید این گونه با ادله جا گرفته است که سعادت و کمال، رشد فردی و خانوادگی و اجتماعی انسانها جز در سایه وحی ممکن نیست. خدای جهان انبیا را می فرستد تا از طریق وحی به وسیله اولیای الهی که مجریان وحیند بشریت را به سرمنزل مقصود برسانند، لکن به وسیله آخرین پیامبر وجود مقدس ختمی مرتبت که مکتب وحی کامل شد و برجسته ترین اولیا ائمه خدا علیهم السلام این مسئولیت را عهده‌دار شدن، شاهد تحقق مکتب ایدئال الهی نشده ایم. نگران مباشید، اعتراض به مکتب توحید و مجریان الهی نیست، اعتراض به مردمی است که ادعای علاقمندی و سرسپردگی به مکتب وحی دارن ولیکن در صدد یاری برای تحقق مکتب الهی بر نیامده اند. اگر خداوند پیغمبر و امام قرار داده است و به وسیله نبی و ولی بشر باید شاهد جامعه ایدئال باشد، چرا در طول تاریخ اسلام و قبل از تاریخ اسلام بحث جدایی است؟ فعلا کاری به اون قسمت ندارم. ما شاهد چنین جامعه ایدئالی نشده ایم. آیا نعوذ بالله وعده خدا دروغ است؟ خیر، معاذ الله، قطعا وعده خدا درست است. انبیا و اولیا برجستگانی هستند که این جامعه ایدئال فقط و فقط به وسیله اونها ایجاد می شود. اما چرا نشده است؟ اشاره کردیم، بحث نمودیم، دلایلی ارائه شد که اگر علت برای به وجود آمدن معلول وجود داشت، زمانی می تواند مؤثر واقع شود که موانع از میان برداشته شده باشد. اگر با وجود علت مانع یا موانع هم وجود داشته باشند، اثر علت را خنسا می کند. نظام پروردگار در این عالم برای انسانی که مختار است و قدرت انتخاب دارد بل اجبار بنا نیست سر از جامعه ایدئال و کمال انسانی درآورد، این است که انسان‌ها اگر خود مانع شدن، اون علل اصلی از اثر بخشی خونسا می شود اثرشون و به یک شکلی جلوگری اثر بخشی نخواهند داشت. از آیات قرآن شاهد ارائه دادم، از خطبه های امام مجتبی امیر المؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین مباحثی رو عرضه داشتم. امشب در ادامه بحث و تکمیل اون مطالب میخواهم نتیجه بگیرم، چون دو شب دیگر برای این سلسله بحث فرصت نداریم، بتوانم جمع‌بندی کنم انشاءالله. این علت رو خدا قرار داد، ولی دو شکل مانع: یک، رندانی، حقبازانی، افرادی دشمنان آگاه در قالب دوست در زمان هر پیغمبر و امام قد علم می کردن و یک مانع خطرناکی می شدن در خونسا کردن اثر نبوت و امامت. اینها کم نبودند، نیروهای عجیبی بودند که دست به دست هم می‌دادند تا به کمک یکدیگر نیروی نبی یا ولی را خونسا کنند. اما این قسمت به نظر بنده چندان جای شکایت و شکوه ندارد، زیرا دشمن وظیفه او دشمنی است. همیشه هم در طول تاریخ چنین بوده، در آینده هم چنین خواهد بود. این اصل تغییر ناپذیر است که دشمنانی برای فضیلت، کمال و ارزش‌های والای انسانی قد علم می‌کنند و مانع رشد انسان‌ها و انسانیت می‌شوند. لکن چه می‌شود وقتی یک طرف علت رشد دهنده انسانیت وجود دارد، اون هم در سطح نبی و ولی، طرف دیگر موانع خونسا کننده اثر نبی و ولی به وجود می آید، موفق می شوند و اثر نبی یا ولی را خونسا می کنند. چرا نبی یا ولی غلبه پیدا نکرد؟ آیا شما به عنوان مسلمان کسی در کره زمین میتواند ادعا کند از زمان بعثت پیغمبر تا امروز کاروان انبیا و اولیا بر تمامی رذائل جامعه بشریت پیروز شده است و شاهد جامعه الهی بوده ایم؟ کسی چون این ادعایی ندارد، با وجودی که اونها نیروهای الهی بودن و در توان اونها بوده است. دو عامل، عامل مؤثر، عامل خونسا کننده، بیشترین درد دل و مهمترین جای شکوه اینجاست که مردم به جای این که به کمک این عامل مؤثر برخیزن، پذیرا شون، علاقه نشون بدهن و دنبال انبیا و اولیا حرکت کنن، دنبال عوامل خونسا کننده بودن و این نیرو را تقویت می کردن و لذا شامل این مطلب می شدن که خدا فرموده است لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر نعمت به جا آوردید، اگر نعمتی را که برای شما قرار می دهم پذیرا می شوید، افزون می کنم. هی نعمتهای ارزنده، برکات و خیرات از آسمان و زمین به سوی شما سرازیر می شود. ولی اگر کفران نعمت کردید، پذیرا نبودید، عذاب خدا شامل حال شما می شود و چه عذابی برای یک جامعه از این بالاتر که معلم، مربی، پیشوا و زعیم به حق خانه نشین شود و قدرت در دست افراد باطل ناحق و باطلگرا در آید. این خود عذابیست. در ذیل آیه شریفه الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار، حدیثی است از امیرالمؤمنین علیه السلام، فرمود میدانید منظور خدا در این آیه شریفه چیست؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. قرآن میفرماید آیا ننگریستید، نگاه نمی کنید به اون مردم و کسانی که نعمت خدا را کفر ورزیدن و قوم و مردم و گروه و دستشون را به سوی بدبختی و عذاب سوق دادن؟ امیرالمؤمنین در تفسیر این آیه شریفه می فرماین این نعمت من و عترت من است و این کفران کفران اهل البیت است و این عذاب عذاب سرگردانی جامعه و تحیر و چکنم چکنم در اثر جدا شدن از اهل البیت علیهم السلام است. پس این نظام خداست. خداوند آفتاب را آفریده است نور بدهد، گیاه رشد کند، انسان ادامه حیات بدهد. ولی اگر من انسان که اختیار دارم این بوته گل را از دسترس نور آفتاب بیرون میبرم، مانع و حجابی بین آفتاب و این گیاه قرار میدهم، آیا گیاه رشد لازمش را خواهد کرد؟ نه. مگر آفتاب نیست؟ چرا؟ مگر آفتاب باعث نور و باعث رشد گیاه نیست؟ چرا؟ پس چیست در اینجا؟ علت آفتاب هست، مانعی که بین آفتاب و این گیاه ما ایجاد کرده ایم نمیگذارد اثر آفتاب به این گیاه برسد. وجود امام آفتاب حیات بخش حیات معنوی فرد و جامعه انسانی است، اما دور شدن از مکتب اولیا، فاصله گرفتن از ائمه هدا علیهم السلام، اون موانعی است که ما را از نور افشانی خورشید هدایت اولیای الهی باز می‌دارد و لذا در اول قرآن کریم بعد از حمد از سوره بقره که شروع می کند اثر بخشی قرآن که نور است و عامل هدایت معرفی کند، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هدایت برای همه نیست اگر هدن للناس فرموده است، با هدن للمتقین مشخص می کند ناسی که ارزش انسانیت دارد متقینن، یعنی کسانی که پذیرا هستن، تقوای اولیه دارن، آمادگی پذیرش دارن، ولی اگر نخواهن بپذیرن این قرآن هم هدایت نمی کند. قرآن هست هدایت نمی کند، امام هست اثر شامل حال انسانها نمی شود. چرا؟ چون پذیرا نیستن. لذا از صدر اسلام ما شاهد این مشکل بوده ایم و امروزه هم این بحث ها فریادها برای این است که جامعه بشریت بیدار شود، در صدد جبران مافات براید که با جبران مافات برای آینده شکل زندگی خودش را به کمک اولیای الهی بهتر رقم بزند. ببینید در ابتدای اسلام مهرهایی که سر راه اولیای الهی قرار گرفتند و به عنوان مانعی بین خورشید اولیای الهی و جامعه بشریت بودند، یکیش رو در طی 6-7 شب گذشته معرفی کردم، عایشه بود، و یکی معاویه که فقط اشاره کردم، و دیشب دوستانی که تشریف داشتن شواهد تاریخی ارائه کردم که زد و بندهای سیاسی بین عایشه و معاویه برای تضعیف حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام تا به اونجا رفت که امرئاس صریحا بعد از جنگ صفین جمل، بعد از جنگ جمل به عایشه میگوید عایشه ای کاش در جنگ جمل تو مرده بودی. عایشه میگوید چرا؟ میگه بهانه بهتری به دست ما می افتاد که برای خونخواهی عایشه به انضمام خونخواهی عثمان کاملا بر علیه علی بجنگیم، بهانه بهتری دست ما باشد. اگر تا حال فقط بهانه خونخواهی عثمان داشتیم، حالا بهانه خونخواهی عایشه هم بر او اضافه شود. اما چقدر پس پرده این زد و بندهای سیاسی ریشه‌دار و عمیق است. با وجودی که امرئاس این مطلب رو به عایشه میگوید، نه این که عایشه دلگیر نمیشود، بلکه برای تقویت باند امرئاس و معاویه به منظور تضعیف امیرالمؤمنین حدیث جعل میکند. یعنی چه؟ یعنی یک هدفی دارن. اون هدف چیست؟ تضعیف علی و آل علی. چون میدانن اگر بنا شد علی و آل علی روی کار بیاین، اونها سهمی نخواهند داشت، و برای اینکه اونها و نسل اونها سهم ببرن باید علی و آل علی را تضعیف کنن. لذا دو سیاست مختلف بعد از پیغمبر اسلام در جامعه اسلامی خودنمایی کرد. کدوم سیاست؟ در دو عنوان کلی اسم میبرم، شواهدی رو از مدارک اهل سنت بخوانم و جمع‌بندی کنم. عنایت بفرمایید. یک سیاست چی بود؟ دنیا و ما فیها، هر چه در دنیاست، عمر ما در این دنیا، عنوان ما در این دنیا، رزق و پول و ثروت ما در این دنیا، نام و علم و چه و هر چه که هست در این دنیا، تحت یک عنوان کلی بگم، دنیا به ماهیت دنیا برای دین، این یک سیاست بود، سیاست خدایی، سیاست نبوی، سیاست علوی. لذا هر جا که می دیدن دنیا به ضرر دین است، دنیا رو رها می کردن، چون باید وسیله را فدای هدف کرد. سیاست دوم چی بود؟ در مقابل خط علی و آل علی، دین برای دنیا. وقتی دنیا را می خواستن دیدن دیگه زمانیست نمی توانند دنیاشون را تأمین کنند مگر از طریق دین، ولی دین را باید به شکلی درآورند که که به درد دنیای اونها بخورد. لذا این حدیث امیر المؤمنین علیه السلام را خوب دقت بفرمایید، چه زیبا انگشت گذاشته روی این مطلب. کتاب قرر الحکم، مجموعه فرمایشات کوتاه امیر المؤمنین را جمع‌آوری کرده است. امیر المؤمنین در این بیان می‌فرمایند: ان جعلت دینک تبعا لدنیاک فقد احلکت دینک و دنیاک و کنت فی الاخرت من الخاسرین، و ان جعلت دنیاک تبعا لدینک فقد احرزت دینک و دنیاک و کنت فی الاخرت من الفائزین. ان جعلت دینک تبعا لدنیاک، علی می فرماید اگر دین را فدای دنیا کردید، دین را تبع دنیا قرار دادید، هم دینتون را از دست دادید هم دنیاتون را. خیلی طبیعیه. چرا؟ چون اگر این لیوان رو و این آب را من به عنوان یک وسیله برای سلامتی خودم میخوام، حالا خودم رو فدای لیوان کردم، هم لیوان ضایع شد هم من، چون اگر بنا شد این باید فدای من بشه، من خودم رو فدای او کردم، هر چند لیوان باقی است ولی در واقع هدر رفته. و در آخرت از زیانکارانید، از ورشکستگانید، خسران ورزیدید. و این جعلت دنیا که تبعا لدینک، اما اگر دنیا را تابع دینتون قرار دادید، فقد احرزت دینک و دنیاک، هم دین به دست آوردید هم دنیا را، از این وسیله استفاده به جا را بردید. و کنت فی الاخرت من الفائزین، شما در آخرت از رستگارانید. حالا خطی که در مقابل امیر المؤمنین قد علم کرده و میخواد علی را تضعیف کند و کرد، علی را به اونجا واداشت که علی منتظر دیروز سحر بود، وگرنه مگه علی عاشق یه جامعه ایدئال ایجاد کردن نبود؟ من بارهای مثال رو زدم، به اقتضای شغلم و کارم و دلبستگیم این مثال رو گفتم. یه معلم وقتی علاقه به کلاس و درس و بحث و آموزش داشته باشه، اگر تابستون تعطیلی یک کمی طول کشید یا یک کسالتی پیدا کرد نتونست کلاس بره، حقیقت امر اینه که دلش تنگ میشه برای کلاسش، اگه عاشق کارش باشه، اگه علاقه به تعلیم داشته باشه. میگه دلم میخواد بیاموزم، یاد بدم، وقت بگذاریم، یاد بگیریم، جامعه رشد کنه. خب علی که قابل مقایسه با یه معلم معمولی نیست. علی دلش به تعبیر من لک زده یک عده رو دور خودش جمع کنه بیاموزه، بعد به جامعه عرضه کنه بگه ببینید مکتب ما اینه، یکیش سلمانه، یکیش ابوذره، یکیش اویس قرنیه، یکیش میثم تماره، یکیش کمیله و ها کذا و ها کذا. اما چرا علی میگه سر در دل چاه میکند، خدا مرا از این مردم بگیر، به من مردمی بهتر از این مردم بده. یعنی اگرچه این عده اندک دور علی هن، ولی اکثریت مردمی هن. وقتی امیر المؤمنین سخن از فضیلت و عدالت به میان میاره، میگن یا علی توش چقدر نون داره؟ علی به این مردم چی بگه؟ جز این است که بگه خدایا منو از این مردم بگیر. چرا؟ چون تحت تأثیر اون سیاستی که دین برای دنیاست قرار گرفتن، و لذا مشکل به اینجا میرسه. چرا باید علی از شدت عدالت کشته شود؟ برادران مسلمان، به عنوان شیعه نه، به عنوان مسلمان، به عنوان مسلمان نه، به عنوان انسانی که فضیلت را دوست می‌دارد، آیا این لکه ننگ در تاریخ بشریت و تاریخ اسلام پاک شدنی است که یک شخصیتی مثل علی باید امشب در نیمه های شب مخفیانه به خاک سپرده شود؟ این فاجعه است یا نه؟ این از خود شکافته شدن فرق علی سوزناکتره. یعنی جامعه حتی لیاقت این که یک همچو شخصیتی را با تعظیم دفن کند ندارد. چرا نصف شب دفن کردن؟ چون خطر نبش قبر علی بود، توهین به بدن علی بود. اینقدر جامعه بی ارزه است، اینقدر جامعه احمق و نادان شده در اثر اون عوامل نیرنگ باز فریب دهنده، که امیر المؤمنین به امام حسن و امام حسین می فرماید عزیزانم قسمت آخر تابوت منو بگیرید، جلوشو آزاد بگذارید، مثل که بناس این خانواده شب به خاک سپرده بشن. فاطمه رو شب به خاک سپردن، علی رو هم باید دل شب به خاک بسپرن، بدن امام حسین هم باید 3 روز تو آفتاب بمونه، یه بدن امام حسن اومدن روز بردارن، اونم که تیرباران کردن، لذا گفتن ای کاش این بدن رو هم در دل شب به خاک میسپردیم. یوسف من بحر این بازار نیست، جامعه ای که علی شناس نیست، لذا نیمه شب مخفیانه نکنه متوجه بشن. و میدانید که قبر امیرالمؤمنین از زمان دفنش تا زمان امام صادق مخفی بوده است، مگر یه عده اندک انگشت شمار. زمان امام صادق حکومت بنی امیه که داشت منقرض میشد، بنی العباس داشت رو کار میومد، یه شرایط دیگه ای شد، تازه امام رو کرد که بله، یه عده می اومدن خدمت حضرت، آقا یک بیابانی است، حیوانات وقتی به اون منطقه میرسن حالاتشون عوض میشه. فرمود اون منطقه است که قبر جدم امیرالمؤمنینه، و لذا اومدند و بعد یواش یواش قضیه رو شد. این خط سیاست باطل بر مبنای دنیا دوستی ببینید چگونه میخواد عمل کنه. این کتاب تاریخ یعقوبی است، جلد 2 صفحه 183، شب دعاست، شب مناجات، شب راز و نیاز. انشالله امیدوارم توفیق بدن، حال بدن، بتوانیم عرض ادب کنیم، اشک بریزیم، مناجات کنیم، گریه کنیم. اما به خدا با اینکه سختم امشب اینجور بحثا رو مطرح کنم، فقط دلم میخواد بگیم و اشک بریزیم و ناله بزنیم، ولی احساس وظیفه میکنم، لذا اجازه بدید اگر یک کمی وقت میگیرم این بحث رو من با توجه به منابع تاریخی و به خصوص منابع اهل سنت به یه جایی برسونم. عنایت بفرمایید. اولا اینکه دین رو میخوان بازیچه قرار بدن، یه شاهد بیارم. تاریخ یعقوبی رو اهل فن میدونن، یک کتاب قوی تاریخی است، مقدمه بر تاریخ طبریه. یعنی یه محقق اسلامی، شیعه و سنیش فرق نمیکنه، نمیتونه به این راحتی راجع به تاریخ یعقوبی چیزی بگه. جلد 2 صفحه 183 قضایای جنگ جمل رو که بیان میکنه، بعدش میگه فلما دخل علیها، ها برمیگرده به عایشه، چون راجع به عایشه صحبت میکنه، وقتی جنگ جمل تمام شد وارد شد بر عایشه، ابن عباس، ابن عباس میدونید یه پیر مه، حالا یه مقداری سنش بالا رفته، کسی است که تفسیر قرآن بیان میکرده، چیزایی از امیرالمؤمنین و پیغمبر یاد گرفته، اهل سنت رو هم ابن عباس رو به عنوان یه عالم دینی قبول دارن، با این فرق که ما شیعه میگیم، خود ابن عباس میگه اون چه من راجع به دین میدانم یه قطره است در مقابل اقیانوس وجود علی، اما اهل سنت میگن در تفسیر ابن عباس بر علی مقدم است. خب خود ابن عباس میگه من یه قطره‌ام، خب شیعه جرمش اینه، میگه آقا اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، خودش داره اقرار میکنه و هکذا. حالا این ابن عباس تو سپاه علیه، علاقمند به علیه، وارد شد بر عایشه، قالت عایشه، سوء استفاده از دین، دقت بفرمایید، و ابن عباس هم چه زیرک جواب میده. میخوام این نتیجه رو بگیرم، ما مسلمان ها چقدر زیرکیم، ما شیعه ها چقدر مطالعه داریم که در طول تاریخ این همه کلا سر مسلمین گذاشتن، چرا باید معاویه مسلط بشه بر اوزا؟ اون وقت کار به جایی برسه که یزید رو هم بیاد جانشین کنه. حالا میخونم چرا. ببینید از این زرنگی های باطل و گول خوردن عوام در مقابل این زرنگی های باطل، یعنی عایشه اینجوری داره قبازی میکنه، یه عده تو جنگ جمل دنبال شطرش را میرن، پشکل شطر عایشه رو بو میکنن، میگه بوی بهشت میده. یه عده مثل ابن عباس، ابن عباس چی میگه؟ قالت عایشه این جمله رو گفت، اخطأت سنت یا ابن عباس مرتین، سنت پیغمبر رو دو بار در اینجا تو شکستی، خطا کردی. چی بودی این دوبار؟ دخلت بیتی به غیر اذنی، اولا تو خونه من وارد شدی بدون اذن من، چون باید توی خانه پیغمبر، زن پیغمبره، به اذن پیغمبر وارد شد یا به اذن زنش وارد شد، وارد خانه من بی اذن من شدی، و جلست علی متاعی به غیر امری، و رو فرش من نشستی بدون این که از من اذن بگیری. خب اینجا شرع مطرحه عایشه، اینجا دین مطرحه، اذن مطرحه. ابن عباس هم فوری زرنگی میکنه، میخواد بهش بفهمونه که داری اشتباه میکنی. چگونه میفهماند؟ قال ابن عباس فوری، نحنو علمنا ایاک السنه، نحنو گفت نه من تنها، یعنی من از بستگان علیم، ما خانواده خیلی بهتر از تو سنت پیغمبر رو بلدیم، تو دیگه لازم نیست عایشه سنت پیغمبر رو به ما نشون بدی. ان هذا لیس بیتک، ای که خانه ای تو نیست، خانه ای تو کجا بود؟ بیتک الذی خلفک رسول الله به، بیت تو اون بود که پیغمبر برای تو گذاشته بود و قرآن آیه نازل شد، گفت زنان پیغمبر تو خونه ها بشینید نیاد بیرون. چرا اومدی بیرون؟ چرا لشکر درست کردی؟ چرا سوار جمل شدی؟ تو بیت داری؟ فوری عایشه دید نه اینا عالم دینن، تا عالم دینه گفت نه ما بحثی راجبی حرفا نداریم. ادامهش میگه یعنی وقتی در طول تاریخ کسی دین شناس بود کلا سرش نمیرفت، کسی دین شناس نبود هر کلایی خواستن سرش بگذارن توانستن. ابن عباس خیلی قشنگ جلو عایشه سبز میشه، میگه چی داری میگی؟ اونجایی که به نفعتون اذن پیغمبر مطرح میشه، شرع مطرح میشه، این شرع کشیست که هر جور بخوان کش بیاد، امروز اینوری قابل تطبیق باشه فردا اونوری قابل تطبیق باشه. حالا چه شرعی میخوان بسازن؟ شرعی که در ادامش صفحه 197 همین کتاب یعقوبی، من چون این جلد هم راست سعی کردم از این قسمت، وگرنه از این مطالب مفصله. معاویه بسر ابن ارتاد رو فرستاده برای حکومت بصره و بهش داره میگه که در صفحه 197 به بسر ابن ارتاد میگه که وجه معاویه بسر ابن ابی ارتاد و قیل ابن ارتاد من بنی عامر تا اونجا که لشکریان رو بردار برو چه بکن، از بصره به مدینه برو، حتی تمر رب المدینه وطرت اهلها، اهلش رو پراکنده کن، وقف من مرر تبه، به هر که رسیدی بترسان، ون هب مال کل من اصبت لهو مالن ممن یکن لم یکن دخل فی طاعتنا، هر کسی دیدی مطیع ما نشد مالشو بگیر، لازم شد با شمشیر تو سرش بزن. بعد از تاریخ طبری میخونم که این بسر ابن ارتاد وارد بصره که شد 8000 تا رو یه روز دستور داد گردن زدن. بعد برگشت کوفه، بهش گفتن، از تاریخ طبری براتون میخونم، این حالا از تاریخ یعقوبیه، بهش گفتن که بسر نترسیدی که این 8000 تا رو کشتی؟ و حال اون که توی اینها حافظ قرآن بود، عالم دین بود، گفت اگر 8000 تای دیگرم بکشم قانع نمیشم. این یک سیاست. سیاست چیه؟ میزنیم، میکشیم، مالشون رو میگیریم، میبریم. برای چی؟ برای اینکه بناس ما باقی باشیم، یعنی دین برای دنیای ما. اما در مقابل اینها سیاست امیرالمؤمنین از همین تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 200 میگه امیرالمؤمنین یک دستورالعملی صادر کرد به تمام لشکریان و اطرافیانشون که به اینها چی فرمود؟ لا تقاتل الا من قاتلک، اگه کسی دست به سوی شما دراز نکرد، نمیخواد شما رو بکشه، نمیخواد با شما در بیفته، کاری بهش نداشته باشید، مخالف شما هم هست ولی درگیری درست نکرده، خب بذار مخالف باشه، کاری با تو نداره، الان عقیدش مخالفت با توه ولی درگیری که درست نکرده، کاری بهش نداشته باش. ولا تجهز علی جری، اگر کسی زخمی شد دیگه رهاش کنید، حالا درگیری کردن با شما میخوان بجنگن، زخمی شد رهاش بکنید. ولا تسخرن الدابه، نکنه شما مرکبای اونا رو بخواید بگیرید، ثروت‌هاشون رو بخواید صاحب بشید. و ان مشیت و مشی اصحابک ولا تستأثر على اهل المیهاه بمیهاههم ولا تشربن الا فضلهم عن طيب نفوسهم. الله اکبر، فرمود اگر از تو قبیله ها عبور کردید، آب چشمه ها و چاهاشون رو راضی نیستن ننوشید، و اگر آب اضافی دارن رضایت دادن برای شرب بردارید، وگرنه برید یه جای دیگه برای خودتون آب تهیه کنید. این یک حکومت، این یک سیاسته. حالا ممکنه بگید خب شکست میخوره، امشب از زبان علی از نهج البلاغه میخونم، حضرت میگه بذار شکست بخوریم. میدونید شکست کجاست؟ فردای قیامت، اینجا که مسافرخونه است. نه علی شکست نخورد، معاویه شکست خورد، چون برای 30-40 سال خسر دنیا و الاخره شد، اما یاران علی برای زندگی جاوید همیشگی
این 10-20-40 سال زندگی رو مشکل تحمل کردن، لذا حضرت هم میگه بد میخونم. خب این دوتا سیاست دو خطه. یک سیاست چی میگه؟ بزنید، بکشید، بگیرید، ببندید و ببرید. طبری جلد 4 از این چاپی که بنده دارم، صفحه 176 خواستم اگر مطلبی عرض کردم بی مدرک نگفته باشم. میگه وقتی که محمد ابن سلیم قال سألت انس ابن سیرین هل کان سمره قتل احدن، آیا این فرمانی را که معاویه به سمره داد سمره قتلی هم انجام داد یا نه؟ میگه در جواب گفت چی داری میگی؟ قتل از سمانیت آلاف من الناس، 8000 تا رو از انسان ها تو اون فرمانش اون روز اونجا کش. و بعد بهش گفتن فقال لهو هل تخاف ان تکون قد قتلت احدا بریا، خب خائف نشدی که یه بیگناه تو این 8000 تا باشه؟ جواب داد اگه مثلشو بکشم بازم شادم. خب این یک ادن. در کتاب کامل ابن عسیر جلد 3 صفحه 504 سیاستی که دین را فدای دنیا میکند، میگه معاویه به مغیره نوشت، مغیره میخوام برای یزید بیعت بگیرم، مردم را آماده کن، یه جوری اینا را بپز و آماده شد. در میان اینها موسی نامی بود که این مخالفت میکرد. مغیره 10000 درهم به او داد، دینش رو 30000 درهم بهش داد و اهداهم 30000 درهم، 30000 درهم بهش داد و جعل علیهم ابنه موسی ابن المغیره و قدمو علی معاویه، او رو با پسر خودش موسی پسر مغیره فرستاد پیش معاویه که ببین اومده میگه من حاضرم. و قدمو علی معاویه فزین له بیعت یزید و دعوه الی عقدها، میگه اومد گفت نه من حالا آماده ام. فقال معاویه، معاویه گفت به موسی پسر مغیره به کم اشترا ابو کمنها اولا ادینه هم، پدرت از این دستهی که مخالف بودن که یکی تو اونام هم نام این موسی نام، دینشونه به چند خرید؟ قال به 30000، به 30000. قال لقد هان علیهم دینه، چقدر اینا دینشونه ارزون میفروشن، یعنی معاویه متوجه است. میگه ما میخوایم دین اینا رو بخریم فریبشون بدیم، اینا چه راحت دارن دینشون رو میفروشن. یعنی مردمی که مثل ابن عباس نبودن، وقتی عایشه میاد بهانه کنه از حربه دین استفاده کنه کلا سرش بذاره، فوری برگرده بگه بشین سر جات، زن پیغمبری باش، اما وقتی دین پیغمبر رو زیر پا گذاشتی برای ما یک جو ارزش نداری. وابسته به پیغمبر بودن مگر ملاک است؟ مگه من سوره تحریم رو 4-5 شب قبل در اینجا بحث نکردم؟ صریح در سوره تحریم مگر عایشه و حفصه رو سرزنش نکرده خدا؟ مگر خدا عمر اعتراف نکرد که در سوره تحریم عایشه و حفصه مورد انتقاد خدا قرار گرفتن؟ حالا میخوای تدین به رخ ما بکشی، مقدس معابی دراری، با این مقدس معابی کلا سر ما بگذاری؟ با این مقدس معابی کارو به جای رسوندن. مروج و ذهب مسعودی جلد 3 صفحه 26 وقد کان زیاد جمع الناس بالکوفه به باب قصرهی یحرزهم علی لعن علی فمن ابا ذلک عرضه علی السیف. به نام دین شما رو به خدا مطالعه کنید، شما رو به خدا روی این فکر کنید. آدم آتش میگیره و میسوزه، میگه زیاد ابن ابی رو استاندار کوفه فرستاد، زیاد ابن ابی مردم رو بر در قصرش جمع کرد و به اینها چی گفت؟ گفت سب و لعن علی میکنید یا نه؟ کجا تو کوفه؟ برو کلمان، کتابی داره تاریخ و شعوب الاسلامیه، میگه 50000 از کوفه فرار کردن اومدن رفتن توی خراسان تا بتونن دینشون رو حفظ کنن. اینو من گفتم، ولی شب شهادت علیس دل میشکنه. یه بار دیگه هم بگذارید بگم، اگر بعضی از شماها از من شنیده اید مسئله ای نیست، اگه یه نفرم نشنیده بشنوه دلش بشکنه. این ابن ابوالحدید معتزلی نویسنده سنی مذهب معتزلی در شرح نهج البلاغه می نویسد انقدر این خفقان زیاد شد، میزدن، میکشتن، میگرفتن، قتل، غارت به شکلی که زن و شوهر از هم دیگه وحشت داشتن. 60 سال از زمان معاویه تا عمر ابن عبدالعزیز این سیاست اعمال شد، کار رو به اونجا رسون. یک پدر پیر مردی داشت از دنیا میرفت، دم مرگ گفت همه از اتاق من برید بیرون.
پسر بزرگم بیاد، یک رازی رو با او در میان بگذارم. پسر اومد، پسرم درو ببند، کسی نشنوه، نزدیک و نزدیک، بیا کنار بسترم. اومد کنار بستر پدر، چه رازی رو میخوای با من در بیان بگذاری؟ پسرم 40 سال با مادر تو زندگی کردم، زن و شوهر بودیم، جرأت نکردم به او بگم شیعه علی ابن ابی طالبم، ترسیدم گزارش رد کند، تقیه کردم، ولی بدان من شیعه علی بودم، حق با علی و آل علی است، این رو به نسل بعد ما منتقل کن. گفت و جان داد. پسر در وا کرد بیاد بیرون، دید مادر پشت در نشسته، گفت مادر پدر مرد. دید مادر عکس العملی که علی القاعده باید در مرگ شوهر نشون بده نشون نداد، تعجب کرد، گفت مادر شوهرت بود، متأثر نشدی؟ بغض مادر ترکید، با گریه گفت پسرم 40 سال با پدرت زندگی کردم، همسرش بودم، جرأت نکردم به او بگم شیعه علی ابن ابی طالبم، ترسیدم گزارش رد کنه و من تقیه کردم. یک همچو جوی رو درست کرده بودن که مروج صحاب مسعودی می نویسد اگر اینها لعن علی نمی کردن عرضهو علی سیف، آنی به شمشیر عرضه می داشتن و گردنش رو می زدن. یک همچو سیاستی در مقابل سیاست امیر المؤمنین علیه السلام چیه؟ 3 فراز یا 4 فراز از نهج البلاغه رو سری می خونم. بسیاری از دانشجویان در طی این چند ماه اخیر با توجه به این سریال امیرالمؤمنین علیه السلام، من در دانشکده‌های مختلف مواجه بودم، میگفتن ظاهراً ما این گونه برداشت کردیم که علی خیلی سیاستمدارانه برخورد نکرد، دوستان علی، یاران علی سادگی میکردن و زودم شکست میخوردن، اما معاویه خیلی مرموز بود، عمروآس خیلی زیرک و مرموز بود، نمیشد امیرالمؤمنین یه همچو سیاستهایی رو به خرج بده. حالا جواب ضمناً اون اشکالاتی که به اذهان وارد شده و در طول بحثمون اگر کسانی بودن که دین را فدای دنیا میکنن، علی اصلا یه مکتب دیگر میخواد تو جامعه بشری عرضه کنه به نام مکتب خدا و مکتب توحید، که در او چه میگوید؟ خطبه 126 نهج البلاغه، اتأمروننی انا اطلب النصر بالجور، آیا مرا وادار میکنید نصرت را، یاری را، غلبه و پیروزی را با جور و ستم من به دست بیاورم؟ فی من ولیت علی، نسبت به کسانی که ولایتشون را قبول کردم. یعنی من از این جمله حضرت میتونم یه همچو برداشتی بکنم، اگر یک پدر که مسئولیت خانواده را عهده داره است نسبت به زن و بچه خودش کلک بزنه، این چقدر پسته، چقدر آدم فرومایه است که حتی با زن و بچه خودش در محدوده زندگی خانوادگی میخواد با کلک بیاد جلو. حضرت میگه من ولایت این مردم رو عهده دارم، من ولی مردمم، سرپرست مردمم، سید القوم، خادم هم، رئیس یک ملت، خدمت گذار اون ملت هست، میشه سر ملتش رو کلا بگذاره برای اینکه ریاستش ادامه بیابد؟ این ریاست نیست، این خیانت است. اصلا فکر علی یه چیز دیگره، میخواد مطلب رو یه جور دیگه بیان بداره. لذا فرمود شما امر میکنید انا اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی، والله لا اتور به ما سمر سمیر و ما اما نجم فی السماء نجما، به خدا تا در آسمون ها ستاره هست، به خدا قسم چون این چیزی محاله که اگر روزگار باقیست علی هم چه کاری بکنه. من باز از این مطلب این رو میفهمم، میخواد امیرالمؤمنین بگه من مثلا 30 سال 40 سال 50 سال زندگی میکنم، اگه بنا بود تا آخر دهرم زنده بمانم باز این کارو نمیکردم. حالا که 30 سال 40 سال 5 سال 10 سال تو این عالمیم، مشکلاتم تحمل میکنیم، بعدش سر خوان الهی در عالم واقعی مزد میگیریم. لو کان المال لی لسویت بینهم و کیف و انما المال و مال الله، اگر بنا بود مال من بود تو مردم یکسان تقسیم میکردم، و حال اینکه مال من نیست، مال خداست، مال خودم باشه فرق نمیذارم، اون وقت مال مردم رو بخوام اینجوری علا و ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف. بدانید صرف مال در غیر مسیر خودش اسراف است و تبذیر. و هو یرفع صاحبه فی الدنیا و یزعه فی الاخره. خیلی زیبا با بینش آخرتی. ممکنه من الان مال خدا را ناحق تقسیم کنم، به کسی چیزی اضافه بدم، پیش مردم بالا برم، ولی در آخرت پایین میام. یعنی از تعمیر داره چی رو میبینه؟ بالا رفتن دنیا را در رابطه با آخرت میسنجه. اگر این بالا رفتن به بالا رفتن آخرت من لطمه نمیزند، باشه من حاضرم، ولی اگر در آخرت لطمه میزنه نه. بعد یک قانون الهی رو بیان میکنه خیلی زیبا، و هو یرفع صاحبه فی الدنیا و یزعه فی الاخره و یکرمه فی الناس و یهینه عند الله. در میان مردم او رو با شخصیت ممکنه بکنه، در میان مردم احترام بگذارن، بهش اکرام کنن، اما در پیشگاه خدا پست میشه. یعنی اگه بنا شد ما در پیش خدا سبک بشیم، مردم ما رو عزیز بشمرن، نه، ما این عزت رو نمیخوایم. ولم یزع امرون ماله فی غیر حقه ولا عند غیر اهله الا حرمه الله شکرهم. این قانون خدایی خیلی زیباست، عنایت بفرمایید. از تعمیر میفرماید شب شهادت علیه، شیعه علیم، عزادار علیم، علاقمند به علی هستیم. علی داره یه درس به ما میآموزه، میگه نمیشود، این قانون خداییه، اگر کسی مالی را در غیر راهی که خدا میخواد صرف رو او نخواهند بود، یعنی پشت به او میکنن، عرفت الله به فسق العزائم، یا حالا پشت به او کردن یه زمان در زمان خودشه، یه زمان نسلشه، یه زمان بعدیشه. حالا این رو یه وقت نگران نباشید، معاویه که 30-40 سال دوام آورد. فرازی دیگر از خطبه 131 نهج البلاغه، خطبه 131 نهج البلاغه. اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسه في سلطان ولا التماس شيئا من فضول الحطام حطام ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بلادك فيامن المظلومون من عبادك وتقام المعطله من حدودك. میگه خدایا تو شاهدی، اگه قد علم کردم، اگه فریاد زدم، اگر اقدام کردم، من برای قدرت و حکومت نبود، مگر اینکه حق رو سر جاش برگردونم و اصلاح کنم برای دین تو رو در میان این مردم و مظلومین از بندگان تو در امان قرار بگیرن و تقام المعطلت من حدودک، حدود الهی را که معطل شده من اقامه کنم. خب حالا اگر امیرالمؤمنین میبینه بخواد یه جوری برخورد کنه که دنیاش تأمین بشه ولی حدود الهی تعطیل بشه، خب این که با هدف علی نقض غرضه. لذا میگه من حاضرم کشته بشم ولی یک حق الهی زیر پا نفله نشه. در خطبه 224 نهج البلاغه با یک بیان روشنتر امیرالمؤمنین سیاست خودش رو بیان میکنه. خیلی عجیبه این خطبه 224. عنایتی بفرمایید. والله لعن ابی تعالى حسک سعدان مسهدا او اجرف الاغلال مصفتا احب الی من ان القى الله و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد. میگه به خدا قسم اگر مرا شب تا صبح روی خار مغیلان بکشن یا قل زنجیر به گردنم ببندن، برای من تحملش راحت تره تا این که فردای قیامت خدا و رسولش رو ملاقات کنم به بنده ای از بندگان خدا ظلم کرده باشم. علوی هستیم؟ اگه شوهر به زنش ظلم میکنه با این بیان علی چه میگه؟ علوی هستیم؟ اگر زنی به شوهرش ظلم میکنه جواب خدا رو چه میده؟ جواب امیرالمؤمنین رو چه میده؟ علوی هستیم؟ اگر فرزندانی به پدر و مادر ظلم میکنن معلمی به شاگرد ظلم میکنه، شاگردی به معلم ظلم میکنه، کارمند اداره‌ای به مراجعه کنندگان ظلم میکنه، همسایه‌ای به همسایه ظلم میکنه، شب شهادت امیرالمؤمنین فریاد. این سیاست علوی رو تو زندگی اعمال نکرده. سیاست علوی اینه. علی میگه والله اگر مرا شب تا صبح روی خار مغیلان بکشن و قل و زنجیر به گردنم ببندن و منو با این قل بکشن، برای من راحت تره تا فردای قیامت پیغمبر را و خدا را ملاقات کنم به یک بنده از بندگان خدا ظلم کرده باشم. علی نمیخواد ظلم کنه ولو کشته شود، لذا شمشیر به فرق علی میاد، به راحتی میگه فضل و فرب بالکعبه. سیاست علی سیاست دیگریه. و قاسبن لشیئن من الحطام. حطام یه چیزای کم بی ارزش دنیوی رو میگن، یعنی یه چیزای اندک دنیوی رو من بخوام قصد کرده باشم. بعد در ادامه این خطبه قسمت آخر، والله لو اعطیت لاغالیم السبعه بما تحت افلاکها، به خدا قسم اون چه در این افلاک سبعه هست با اون چی که در زیرش قرار گرفته همه رو به من اعطا کنن، الا ان اعصی الله فی نملتن اسلبها جلب شعیرتن ما فعلتو، که بخوام یه پوست جوی رو از دهان یک مورچه‌ای به زور بکنم، والله من نمی کنم این کار رو. ایسیا. حالا کسی ممکنه بگه ای آقا این سیاست به درد این دنیا نمیخوره. خب جوابش چی میشه؟ آیا کلاسی برای ما معین کردن، 50 تا شاگرد تو این کلاس گذاشتن، آقا برو تو این کلاس بی 50 تا شاگرد درس بده. اما شاگردا در مثل مناقشه نیست، توهین به مقام علم و شاگرد و کلاس و درس و بحث نباشه. میخوام مثال بزنم، شاگردا میخوان عیاشی کنن، میخوان بازیگوشی کنن، میخوان شیطنت کنن، میخوان جنایت و فساد کنن، معلم رو زمانی میپذیرن که معلمم بگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. خب معلم از دو حال خارج نیست. اگر علم، تعلیم، تعلم، ارزش دانش براش مطرحه، میگه ما از این کلاس رفتیم بیرون خداحافظ، هر وقت شما عوض شدید ما میایم. اما یه وقتم میگه خیلی خوب، من باید تو این کلاس باشم تا سود دنیوی ببرم، لذا منم بچه ها مثل یکی از شماها میشم، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. علی داره این سیاست رو به جامعه میفهمون، میگه به خدا قسم اگر اون چه در این آسمان و هفت آسمان و تحت او اقالیم سبعه و اون چه در تحت افلاکش رو به من بدن، پوست جوی رو از دهان مورچه‌ای به زور بکنم، من این کارو نخواهم بکنم. و ان دنیاکم اندی، اما این دنیایی که شما براش دل می سوزانید، لأحون من ورقت فی فم جرادت تغزمها مال علی ولنعیم یفنا، به خدا قسم دنیای شما در نظر علی از برگی که یک ملخی تو دهانش جویده داره او رو میریزه کنار از او بیارزشتره. مرای چه علی به یک نعمتی که فنا پذیر است دل خوش کند، و لذت لا تبقا، لذتی که بقا ندارد، لذتی که جاودانگی نیست. نعوذ بالله من ثبات العقل، پناه میبرم من علی به خدا از اینکه عقلم به خواب رفته باشد. یعنی چی؟ یعنی کسی که لذت آخرت رو به دنیا میفروشه، شب شهادت علی نتیجه بگیرم، کسی که لذت آخرت را به دنیا میفروشد، کسی که والآخرت و خیرون و ابغا را باور ندارد، از نظر علی عقلش به خواب رفته و او عاقل نیست. لذا اون کسی که عاقل نیست نمیتواند سیاست علی را بفهمد. میگه عجب سیاستی که دنیاشو داد. میگه دادم ولی آخرت گرفتم. من الان تو زندگی فردی خودم اگه بنا بشه کاری، موقعیتی، پولی، شغلی، شکل زندگی خانوادگی با آخرت من مخالفت داشته باشه، من اگر متدین باشم باید اون رو کنار بزنم، با اون شکلی که خدا میخواد بپذیرم. لذا سیاست علوی تو جامعه فراموش شده است که این سوالات مطرح میشه. نعوذ بالله من ثبات العقل و قبح الزلل و بهی نستعین. پناه بر خدا از این که عقل به خواب رود و زشتی لغزش ها برای ما مشخص نباشد و بهی نستعین. باز دوباره اول میگه نعوذ بالله، بعدش میگه بهی نستعین، میگه به خدا پناه میبرم، نکنه عقل ما به خواب رفته باشه، دنیا ما رو بفریبد و لذا اینگونه بیاندیشیم. در نامه 55 جنبندی میکنم، نامه ای که امیرالمؤمنین به معاویه نوشته، یه تیکش رو من میخونم، خیلی جالب و نکندنده است. اما بعد نامه حضرت داره برای معاویه مینویسه. فإن الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها. معاویه بدان خدا دنیا رو قرار داده برای بعدش، دنیا رو برای دنیا قرار نداده. تمام تفکر بشر که باعث شکل زندگیش در این عالم میشه در این دو عنوان خلاصه میشه: یک، در دنیایم، از دنیایم، برای دنیایم. دو، در دنیایم، از ماورای دنیایم، برای ماورای دنیایم. اگر در دنیایم، از دنیا برای دنیا، خب زندگی من برای دنیاست. اما اگر در دنیایم، از ماورای دنیا برای ماورای دنیا، پس زندگی باید برای ماورای دنیا باشه. امیرالمؤمنین داره به معاویه توجه میده. اما بعد فإن الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها، دنیا رو برای بعدش قرار داده، و ابتلا فيها اهلها، مردم دنیا رو تو آزمایش قرار میده، تو ابتلا میندازا، ليعلم ايهم احسن عملا، تا معلوم بشه کدوم یکی از عهده امتحان در میاد. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، و لسنا لدنیا خلقنا، ما برای دنیا خلق نشدیم، ما ولا به سعی فیها عمرنا، ما مأمور سعی و تلاش فقط برای دنیا نیستیم، ما و انما وضعنا فیها لنبتلع بها، ما اومدیم تو دنیا تا امتحان پس بدیم. وقد ابتلانی الله بک، خدا منو داره با توی معاویه امتحان میکنه، و ابتلاک بی، و تو رو داره به وسیله من امتحان میکنه، تو در مقابل من قرار گرفتی، من در مقابل تو. یعنی چی؟ یعنی برادرم، ممکنه جوان در معرض یک دختر قرار بگیری، خیلی سریع و رک و بی پرده بگم، خدا تو رو به اون دختر امتحان میکنه، اون دختر رو به توی پسر امتحان میکنه. میان سال در معرض یک معامله ای که توش قشه، در معرض یک درآمدی که توش حرامه، در معرض یک پست و موقعیتی که توش خلاف شرعه، تو رو با اون دارن امتحان میکنن، اونو دارن به تو امتحان میکنن. اونی که وای میسته نمیلغزه تو دنیا، موفق شد، این میشه سیاست علوی. اما مشکل طول تاریخ مسلمین چی بوده است؟ در این گذرگاه های امتحان میلغزیدن، اون عوامل باطل هم از این لغزش ها سوء استفاده میکرد، افراد رو در مسیر خودش میکشون. اما اونهایی که یه مختصری توجه به این مطلب داشتن، اونها چگونه برخورد میکنن؟ عنایت بفرمایید. لذا امیرالمؤمنین که سیاستش سیاست علوی خدایی، دنیا را فدای آخرت میکنه، آخرت مقامش معلوم، من هیچی فعلا نمیگم، خونده اید، شنیده اید، میدانید، دنیاش هم میدونید، ولی حتی در دنیا اجازه بدید من برای شما اشاره کنم. یک، خود خدا در دنیا علی رو چگونه معرفی کرده؟ با تمام نقشه ای که در طول تاریخ بر علیه علی کشیدن، هنوز وقتی شما می روید مکه برای زیارت کعبه، می بینید در مستجار، شکاف مستجار هنوزم مشخصه. خدا اینجوری تو دنیا، ایمان دنیا شا، اینا چیزی نیست اصلا، ولی برای اینکه مشخص بشه، حضرت مریم با تمام مقام و شخصیتی که داره، ولادت عیسی حساب غیر منتظره و غیر عادی و غیر طبیعیه، با این وضع حاملگی اومده کنار معبد، خدایا درد زایمان رو برای من آسان کن، ندا میاد مریم دور شو، اینجا عبادتگاه هست، اینجا زایشگاه نیست. ولی برای اینکه علی را به رخ بکشد، فاطمه بنت اسد درد زایمان بر او غلبه کرده، آمده کنار کعبه، دست به آسمان بلند میکند، خدا درد زایمان رو بر من آسان کن، دیوار کعبه شکافته میشود، فاطمه داخل شو، و فاطمه داخل میشود، دیوار به هم آمد، سه روز بسته بود جمعیت مکه از گوشه و کنار بیان دور کعبه جمع بشن. چی شد؟ در کعبه رو باز کنن قفل شده نمی شود. بعد از سه روز همون جایی که شکافته شد دوباره باز می شود. فاطمه قنداقه به بغل بیرون می آید، پیغمبر به جلو میاد و علی رو در آغوش می گیرد. آیا ای تو دنیا خدا نمی خواد نشون بده علی حساب دیگری دارد؟ میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. این در دنیاشه. الان با تمام طرحهایی که وهابیت برای محو آثار علوی در دنیا انجام میده، در این حال هنوز در کنار کعبه این شکاف هر چه تجدید بنا میکنن دوباره ایجاد میشه که با برنز پر کردن، با یه نقره یه قسمتیشو پر کردن داره نشون داده میشه. عظمت علی رو حتی غیر مسلمین میگوین. همین نویسنده کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه، یک مسیحیه، میگه من تعجب میکنم در ابتدای اسلام و صدر اسلام دشمنان علی بر رد علی هر چه خواستن گفتند، دوستان علی از ترس زبان از سخن بستند، ولی امروز هر چی شما تو جهان نگاه میکنید از فضائل علی باز گفته شده است. آیا این خود دلیلی برای این که خدا میخواد یک انسان رو بالا بیاره نیست؟ تا به چه حد؟ این کتاب صحیح مسلم معرفی کردم شبهای گذشته، جلد 15 و 16. در جلد 15 صفحه 175 این حدیث رو نقل میکند که یه روزی معاویه به سعد وقاص گفت سعد وقاص من همه رو وادار کردم علی را لعن کند، لعن کردن، اما تو چرا علی رو لعن نمی کنی؟ سعد وقاص برگشت گفت معاویه ساکت، با همه بله، به قول ما با من بله. من وقتی بیاده در اینجا سالا بخونم طول میکشه، آورده بودم متنش رو بخونم. میگه وقتی بیاده سه فضیلت از فضائل علی میفتم حسرت میبرم که ای کاش گوشه ای از این فضائل برای ما بود. یک، در جریان جنگ تبوک وقتی پیغمبر علی را به جای خودش تو مدینه گذاشت، تنها جنگی که علی شرکت نکرده، علی عشق از دیدگانش سرازیر شد، یا رسول الله توفیق شرکت در جهاد ندارم. پیغمبر فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. دوم، در جنگ احد، در جنگ خیبر پیغمبر فرمود فردا پرچم رو به دست کسی میدهم که بهترین بنده خدا در روی زمین است، خدا او را دوست دارد و او خدا را دوست می‌دارد. همه سراش کشیدن بالا ببینن فردا پیغمبر پرچم را به دست که می‌دهد. پیغمبر فرمود علی کجاست؟ علی را صدا زد و پرچم را به دست علی داد. سوم، در جریان آیه مباهله وقتی پیغمبر فرمود خدا فرموده است قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم، همه منتظر بودن نفس پیغمبر کیه؟ بودن علی جلو پیغمبر حرکت میکنه، فاطمه پشت سرش، حسنین در کنارش. این صحیح مسلم جلد 15 صفحه 175 این مطلب رو من ترجمه کردم. آیا این عظمت یک انسانی که این همه بر علیه او اقدام کردن، حتی در کتابی مثل کتاب صحیح مسلم که شاید دشمنترین دشمنان علی بودن نویسندگان این کتابا، زیرا در صحیح بخاری و مسلم از تعریف کننده قاتل علی حدیث نقل میکنه ولی از امام صادق نقل میکنه، او مجبور میشود اعتراف کند که علی فضائلش اینه، مگه ما میتونیم ساکت بمانیم؟ اون وقت خدا میخواد علی رو معرفی کنه، علی را در مقامی قرار میدهد که شاهد رسالت پیغمبر باشه. خوب دقت کنید یعنی چی. الان بنده اگر یه مسئله رو در این جمع شما طرح کنم بگم آقایون شاهد بودید یا نه، مثلا فرض بفرمایید ما داشتیم میومدیم جلو حسینیه ارشاد، تصادفی شد، آقایون شاهد بودید یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی شما دیدید، لذا گفته بنده رو باید تایید کنید. اگر یه همچه حرفی من زدم دروغ بوده است، شما چون شاهد بودید این رو نفی میکنید و میگید نه خیر همچه چیزی نبوده است. یعنی شما باید این مطلبی رو که من ادعا میکنم مشرف بر او باشید. خداوند در قرآن راجع به مقام نبوت علی و آل علی رو شاهد معرفی میکنه. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب شهیدا. بگو پیغمبر. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، اونهایی که کافر شدن میگن تو از طرف خدا مبعوث نشده ای، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، بگو خدا کافی است شاهد باشد و من و عاطف است، خود پیغمبر که راجب ادعای شهادت بر او دادن است، و من عنده علم الکتاب، که بحث تفسیریشو کاری ندارم، تو جلسه شبای جمعه انشالله بحث تفسیری بحث میکنیم، ولی اینجا فقط اشاره مقام علی و من عنده علم الکتاب کسی است که عطف شده به خدا برای شاهد بودن بر حقیقت پیغمبر اسلام. دیگه چقدر خدا عظمت به علی بده، این تو دنیاشه، تو آخرتش هم که حساب دیگری. قیل علی قل فی علی مدها مدهوه یخمد و نارن موسده قلت لا اقدرو فی مده امرئن زل زلوب به الا ان ابده و نبی المصطفى قول لنا لیلت المعراج لما سعده و زعالله به زهری یدهو و احس القلب ان قد برده و علی واضعون اقدامهو فی محل و زعالله یده. میگه به من گفتن مدح علی بگو، مدح علی آتش جهنم رو خاموش میکنه. قلت لا اقدر فی مدح امرئن، گفتم نمیتونم مدح کنم کسی را که زل زلوب به الا ان ابده، صاحبان عقل گمراه شدن تا اونجایی که گفتن و ما تشافعی و لیس یدری علی ربه ان ربه الله، علی خداست یا نه، نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خون، متحیرم چه نامم شه ملک لا فتارا ها علی بشرون کی فبشر موندن. و نبی المصطفى قال لنا، پیغمبر به ما فرمود لیلت المعراج لما سعده، در شب معراج که اوج گرفتم و بالا رفتم، اونجا که دل به تپش می افتاد و زعالله به زهر یدهو، دست قدرت خدا ید الله فوق ایدیهم بر پشت من نواخته شد و احس القلب انقد برده و دلم آرامش پیدا کرد و علیون واضعون اقدامهو فی محل و زعالله یده. و در روزی که کعبه رو فتح کردیم خواستیم بر بتخان در کعبه بالا رویم، بتها رو پایین بریزیم و علی واضع اون اقدامه و علی گذاشت پاهاش را فی محل و زعالله و یده، در جایی که دست قدرت خدا نوازش کرده بود. اگر در آیه واو عطف آمده است یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، این عطف می کند در کنارش، در تعریف علی هم در حضور پیغمبر وقتی وصف می کنند و علی واضع آن اقدامه فی محل وضع الله و یده. اما می دانید علی با تمام این مقام دنیویش، با تمام اون مقام اخرویش که جاش محفوظ، چقدر مظلوم است که یک نمونهش امشب باید در نهایت مظلومیت در دل شب به خاک سپرده شود. همین ابن عباس پسر عموی پیغمبر، امیرالمؤمنین و پیغمبر، علاقه به اونها داره، میگه یه روزی امیرالمؤمنین علیه السلام رو دیدم، گفتم آقا جون شما دیگه پیرمرد شدید، محاسنتون سفید شده، آیا بهتر نیست که محاسنتون رو رنگ کنید، به قول ما خضاب کنید که یه مقداری رنگ محاسن شما عوض بشه؟ دیدیم اشک تو چشمان علی حلقه زد. چی شد آقا؟ فرمود آیا بعد از شهادت زهرا من دیگه میتونم خضاب کنم؟ این کی بوده؟ در کوفه نزدیک 27-89 سال از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها گذشته، ولی هنوز علی داره از غم فاطمه زهرا می سوزد و اونچنان رنج در دلشه که اون شبی هم که بدن فاطمه را میخواست به خاک بسپره، پدر این ابن عباس، عباس عموی پیغمبر و علی، میگه شاهد مظلومیت علی بودیم تا چه میزان. وقتی جنازه رو نیمه های شب آوردیم، امشب مظلومیت علی رو میخوام بگم، روزه فاطمه بخوانم تا روزه علی بخوانم. میگه وقتی جنازه فاطمه رو آوردیم نزدیکی های قبر، امیرالمؤمنین با اون چند نفر اندکی که از یاران بودن فرمودن همه تون کنار برید، همه کنار رفتن. خب عباس عموش محرمه، علی 33 سالش بوده که فاطمه از دست رفته، در میان شما اونایی که 30 سال 32 سال 35 سالشونه در نظر بیارید، همسری مثل زهرا رو از دست داده باشه، 4 فرزند تو خونه داشته باشه
و حالا خانه نشین با اون همه رنج و افسردگی چه به او میگذرد در نظر بگیرید. عباس میگه دلم سوخت، گفتم علی جوان همسرش رو از دست داده، اذیت میشود، من دور نشدم. خب احترام عمو رو نگه داشت، اما یه مقداری جلوتر اومدم، فرمود عمو جان میشه تو هم کنار بری؟ من حس کردم علی خیلی دلش پر درده، میخواد عقدش رو خالی کنه، دور رفتم. ولی یه مقداری که دور شدم، آخه عمو دلش میسوزه، تحمل نمی کنه. از دور مواظب بودم، مواظب ناراحتی علی، علی چه میکنه. یه وقت دیدم بند کفن فاطمه رو باز کرد، مثل که نمیتونه دل از فاطمه بکنه، هنوز تو خواب نگذشته بند کفن رو باز کنن، صورت رو خاک بذارن. دیدم بند کفن فاطمه رو باز کرد، صورت رو گذاشت رو صورت فاطمه و شروع کرد های های گریستن. عباس میگه نزدیک شدم، زیر بغل علی رو گرفت. علی که وقتی بدن فاطمه رو به خاک سپرد، علی امامه، سخن ناحق نمیگوید. چی میگه علی؟ میگه فاطمه جون غم من این است که بعد از تو باید زنده بمانم. اما امشب میسین که علی دیگه راحت شد، میاد فاطمه به استقبال علی میاد، اما چه استقبالی؟ فاطمه با بازوی ورم کرده، علی با فرق شکافته شده، شاید دوتایی دست به دست هم بدن برن پیش پیغمبر بگن یا رسول الله نشانه قدردانی نعمت ولایت به وسیله امت تو، این فرق من و این بازوی زهرا. نقل میکنه امشب نیمه های شبه، دور بستر علی نشستن، حسنین، یک طرف حسن یک طرف حسین، زینبین، همه جا ابوالفضل علیه السلام حریم بچه های فاطمه زهرا رو نگه میداره. این قسمت بالای بستر که بچه های فاطمه نزدیک نشده، ابوالفضل 12 سالشه، پایین بستر صورتش رو به کف پای علی چسبانده بود. یه وقت دیدن امیرالمؤمنین لحظات آخر حیاتش صدا زد عباسم توی گریه میکنی؟ بابا بیا بالا. عباس اجازه بهش داد اومد بالا، دست عباس رو گرفت، حسینم بیا جلو، دست حسین رو هم گرفت. آقا حسین اون زمان 30 خورده ای سالشه، نزدیک 40 سال، عباس 12 ساله. معمولا پدر خانواده از دنیا میرود، سفارش کوچکترها رو به بزرگترها میکنن، نه بزرگترها رو به کوچکترها. چه رازی دارد که علی به عباس میگوید عباسم عاشورا و حسین فراموشت نشود؟ یعنی میخواد این درس رو به جامعه بیاموزد. آی مردم، این مردم با بچه های فاطمه دشمنی دارن و میخوان نسل علی و فاطمه رو روی زمین بردارن. لذا نیمه های شب وقتی علی جان به جان آفرین تسلیم کرد، محرمانه مثل بدن زهرا بچه ها غسلش دادن، تو تابوت گذاشتن، سر تابوت رو گرفتن، از کوفه خارج شدن، رسیدن به محل نجفی که فعلیست، قبری که از قبل آماده شده بود، بدن علی رو تو قبر بگذارن. امام مجتبی علیه السلام نقل میکنه یه وقت دیدم پرده ای بین ما و بدن پدرمون حائل شد، هنوز لحد رو نچیده بودیم، من قسمت بالا سر پرده رو کمی کنار زدم، دیدم چند مرد زیر بغل جدم رسول خدا را گرفتن و او بالا سر علی نشسته، سر علی رو در دامن داره. حسین میگه من قسمت پایین سر پرده رو کنار زدم، دیدم چند زن زیر بغل مادرم زهرا رو گرفتن.